48 قانون قدرت. رابرت گرین، ویست الفرس. قانون 8. دیگران را وادار سازید به سوی شما بیایند. اگر لازم شد از تومه استفاده کنید. حکم: وقتی دیگران را مجبور به انجام دادن کاری کنید، شما کنترل کننده هستید. بهتر است رقیب را وادار سازید به سوی شما بیاید و از طرح در حال اجرای خود دست بکشد. او را با کسب سود باور نکردنی وسوسه کرده و آنگاه به وی حمله کنید. برگ برنده در دستان شماست. پیروی از قانون. در سال 1814 در کنگره وین، قدرتمندان بزرگ اروپا گرد هم آمدند تا به هر زحمتی بر جای مانده امپراتوری فروپاشیده ناپلئون را جمع کنند. شهر از شادی پر شده بود، هرچند انتظار کشیدن برای اجرای حکم ناپلئون مانند سایه ای از خود او بود. به جای اعدام یا تبعید به منطقه دور، ناپلئون به جزیره الوا فرستاده شد که فاصله زیادی با ساحل ایتالیا نداشت. حتی زندانی شدن در یک جزیره برای ناپلئون که مردی شجاع و خلاق بود، مردم را عصبانی ساخت. اتریشی ها تصمیم گرفتند ناپلئون را در جزیره الوا بکشند، اما این کار خیلی خطرناکی بود. الکساندر اول، سزار روسیه، زمانی که بخشی از لهستان او را نادیده گرفتند، خشمش را با حمله به کنگره به اوج رساند. او تهدید کرد و گفت: بهراسید از اینکه هیولا را رها کنم. همه می دانستند که منظور الکساندر از هیولا ناپلئون است. از میان دولت مردان حاضر در کنگره وین، تنها تالیران نخست وزیر پیشین ناپلئون آرام و خونسرد بود. انگار او چیزی می دانست که دیگران از آن بی اطلاع بودند. افزون بر این، زندگی ناپلئون در جزیره الباریش خندی به شکوه پیشین وی بود. به او اجازه داده شد به عنوان پادشاه البا درباری تشکیل دهد. در این دربار یک آشپز، یک خدمتکار، مسئول کمد لباس، یک نوازنده پیانو و گروهی از درباریان حضور داشتند. این برنامه ها برای تحقیر کردن ناپلئون بود و به درستی کار کرد. اما زمستان آن سال رویدادهای عجیب و هیجان انگیز رخ داد که انگار از پیش طرح شده بود. کشتی های انگلیسی جزیره البا را محاصره کردند و همه جا را به توپ بستند، اما به دلیلی نامعلوم در 26 فوریه 1815 یک کشتی با 900 سوار ناپلئون را با خود به دریا برد. انگلیسی ها کشتی را دنبال کردند، ولی در این تعقیب موفق نبودند. این فرار عجیب مردم سراسر اروپا را شگفت زده کرد و دولت مردان کنگره وین را به وحشت انداخت. با اینکه ترک اروپا برای ناپلئون بهتر بود، او نه تنها بازگشت به فرانسه را برگزید، بلکه با رژه ارتش ضعیف وی در پاریس به امید دستیابی دوباره تاج و تخت، شگفتی همگان را برانگیخت. روش ناپلئون کارساز شد. مردم از طبقه های گوناگون اجتماعی به پایش افتادند. ارتشی به رهبری مارشال نی برای دستگیری ناپلئون به سرعت راهی پاریس شد. اما با دیدن رهبران پیشین طرفدار ناپلئون، سربازان منصرف شدند. ناپلئون دوباره امپراتور شد. داوطلبان درجه های ارتش جدید وی را پر کردند و آشفتگی کشور را فرا گرفت. مردم پاریس گیج شده بودند. پادشاهی که در جایگاه ناپلئون نشسته بود از کشور گریخت. ناپلئون در 100 روز فرانسه را اداره کرد و خیلی زود کشور آرام شد. فرانسه ورشکست شده بود و تقریبا همه منابع تحلیل رفتند و ناپلئون نمیتوانست کاری انجام دهد. ژوئن همان سال در جنگ واترلو ناپلئون شکست خورد و این بار دشمنان وی درسشان را به خوبی آموخته بودند. او را به جزیره دور افتاده سنت هلن در ساحل غربی آفریقا تبعید کردند، جایی که ناپلئون امیدی برای فرار نداشت. تفسیر: سالها بعد حقیقت‌های فرار هیجان‌انگیز ناپلئون از جزیره الوا آشکار شد. پیش از اینکه ناپلئون به این تصمیم شجاعانه را بگیرد، دیدار کنندگان به وی گفته بودند که در فرانسه نسبت به پیش پرطرفدارتر است و کشور او را با آغوش باز می‌پذیرد. یکی از این افراد ژنرال کولر اتریشی بود. او ناپلئون را متقاعد ساخت که اگر فرار کند، قدرت‌های اروپا و انگلیسی در به دست گرفتن قدرت به او کمک خواهند کرد. وقتی ناپلئون از کمک انگلستان در بازپسگیری قدرت به خود مطمئن شد، اقدام به فرار کرد و در واقع فرار وی بعد از ظهر صورت گرفت، زمانی که جاسوسان انگلیسی به طور کامل هوشیار بودند. چیزی که ناپلئون نمی‌دانست مرد پشت صحنه این رویدادها بود. او نمی‌دانست که کنترل تمام این رویدادها در دستان نخست وزیر پیشین تالیران است و تالیران برای بازگشت شکوه پیشین به ناپلئون چنین کاری نکرده بود. هدف وی نابودی همیشگی ناپلئون بود. با آگاهی از جاه طلبی امپراتوری در تثبیت ناامنی اروپا، تالیران ناپلئون را به دوران پیشین برگرداند. تالیران با تبعید ناپلئون به جزیره البا مخالف بود. او باور داشت که ناپلئون باید به مکانی دورتر فرستاده شود وگرنه هرگز اروپا به آرامش نمی‌رسد. اما کسی به سخنانش گوش نداد. او به جای پافشاری در این امر منتظر ماند و در نهایت توانست به آرامی بر وزیران خارجه انگلستان و اتریش پیروز شود. او با این مردان ناپلئون را با فرار به دام انداخت. حتی دیدار با کولر برای برگرداندنش با شکوه به ناپلئون، تبعیدی و تحریک او بخشی از نقشه تالیران بود. تالیران مانند قماربازی حرفه‌ای با مهارت کار کرد. او می‌دانست که ناپلئون در دام او گرفتار می‌شود. او حتی پیش‌بینی کرد که ناپلئون کشور را به جنگی می‌کشاند که در مدت چند ماه باعث ضعیف شدن فرانسه خواهد شد. یکی از دیپلمات‌ها در وین که از وجود تالیران در پشت صحنه این نمایش آگاه بود گفت تالیران برای نجات خانه از طاعون مشعل‌های آن را روشن ساخته است. کادر. وقتی برای گوز دام پهن می‌کنم، به نخستین حیوان ماده‌ای که با بو کشیدن به آنجا می‌آید چلیک نمی‌کنم، بلکه منتظر می‌مانم تا گله‌ای کامل در آنجا جمع شوند. اوتو فون بیسمارک. ادامه. کلیدهای دستیابی به قدرت. این فیلم نامه چندین بار در تاریخ تکرار شده است. رهبری جسور حرکتهای شجاعانه را طرح می کند که در ابتدا قدرت زیادی نصیبش می سازد. قدرت او به آرامی اوج گرفته و بسیار زود همه چیز به حالت اولیه برمی گردد. دشمنان بیشمار او یکی می شوند و تلاش می کنند قدرت وی را باز پس گیرند. رهبر بازگشت به قدرت نیز تلاش می کند، اما توانش کم شده و در نهایت شکست. از آن اوست. دلیل این است که فرد جسور به ندرت کنترل کامل را در دست دارد. او نمی تواند بیشتر از چند حرکت را ببیند و جریان حرکت های شجاعانه را نمی بیند. زیرا ناچار است به حرکت های پیشرفته دشمنانش همواره واکنش نشان دهد. و به دلیل جریان رفتارهای شتاب زده پیشبینی نشده او، انرژی جسورانه او علیه خودش کار می کند. در چارچوب قدرت باید از خودتان بپرسید که هدف از تعقیب و گریز چیست؟ اگر نمی خواهم زیر کنترل باشم، باید مشکلها را حل کرده و دشمنانم را شکست دهم؟ چرا به جای حرکت به سوی رویدادها همیشه به آنها واکنش نشان می دهم؟ پاسخ ساده است. نظر شما درباره قدرت اشتباه است. شما رفتار جسورانه را با رفتار مؤثر اشتباه گرفته اید. به طور معمول مؤثرترین رفتار عقب نشینی است. آرام ماندن و تماشای ناامیدی دیگران که در دام شما گرفتار شدند. دستیابی به قدرت همیشگی از پیروزی کوتاه مدت بهتر است. به خاطر بسپارید اساس قدرت توانایی حفظ خلاقیت با دار کردن اطرافیان به واکنش به حرکت‌های شما و نگه داشتن رقیبان و دیگران در وضعیت دفاعی است. وقتی آنها را وادار می‌کنید به سوی شما بیایند، کنترل موقعیت در دستان شما خواهد بود و فرد کنترل کننده قدرتمند است. برای رسیدن به این جایگاه باید دو چیز را در نظر بگیرید. بیاموزید که احساساتتان را کنترل کرده و هرگز خشمگین نشوید و زمانی که به اطرافیانتان حمله ور می‌شوید و فریبشان می‌دهید، باید مردم را از رفتار طبیعی بیرون ساخته و به سوی خشم تحریک کنید. در دراز مدت توانایی وادار کردن دیگران به نفع شما از هر سلاح جسورانه قدرتمندتر خواهد بود. حال می فهمیم چگونه تالیران، استاد هنر، این حقه هوشمندانه را اجرا کرد. نخست در قانع کردن دولت مردان در تبعید ناپلئون به مکانی دور شکست خورد. طبیعی ترین رفتار و وادار کردن دیگران به انجام دادن کاری که می‌خواهید خواهش کلام است، اما به طور معمول به ضرر شما تمام می‌شود. شماری از همدوره‌های تالیران ناپلئون را هنوز یک تهدید می‌پنداشتند و اگر تالیران برای قانع کردن آنها انرژی بیشتری صرف می‌کرد، شاید یک احمق به نظر می‌رسید. تالیران احساس و افکارش را کنترل کرده و از همه مهمتر برای ناپلئون دامی وسوسه انگیز پهن کرد. او ضعف ناپلئون، شتاب زدگی و نیاز به شکوه و عظمت و عشق مردم را می شناخت و به خوبی رفتار کرد. وقتی ناپلئون به دام افتاد، موقعیت کوتاهش خطرناک نبود. او نمی توانست همه چیز را به سود خود تغییر دهد، زیرا تالیران با اطلاع از اوضاع تأسف‌بار فرانسه چنین نقشه‌ای طرح کرده بود و حتی اگر ناپلئون بر این مشکلات پیروز می شد، احتمال موفقیتش در برنامه ریزی کم بود. زیرا تالیران با اجرای یک حیله دقیق زمان و مکان را در دست گرفته بود. همه ما انرژی محدودی داریم و در لحظه ای انرژی ما به اوج می رسد. اگر دیگران را وادار سازید به سوی شما بیایند، در این حرکت انرژی آنها تلف شده و از پا در می آیند. در سال 1905 روسیه و ژاپن در جنگ بودند و ژاپن به تازگی کشتی های جنگی خود را نوسازی کرده و روسیه نیروی دریایی قوی تری داشت. همه ما انرژی محدودی داریم و در لحظه ای انرژی ما به اوج می رسد. اگر دیگران را وادار سازید به سوی شما بیایند، در این حرکت انرژی آنها تلف شده و از پا در می آیند. در سال 1905 روسیه و ژاپن در جنگ بودند و ژاپن به تازگی کشتی های جنگی خود را نوسازی کرده بود و روسیه نیز دریایی قوی تر داشت. اما توگو هیاچیرو مارشال ژاپنی ارتش روسیه را با گسترش خبرهای نادرست فریفت تا باور کند می توانند ناوگان ژاپن را در یک حمله سریع نابود سازند. به این ترتیب روس‌ها لنگرگاه‌های دریای بالتیک را ترک کردند. ناوگان روسیه نمی‌توانست از سریع‌ترین مسیر تنگه جبل‌الطارق و کانال سوئز به سوی اقیانوس هند و ژاپنی‌ها برسد، زیرا این مسیرها در کنترل بریتانیا بود و ژاپن یکی از دوستان این کشور به شمار می‌رفت. آنها باید دماغه امید نیک را در جنوبی‌ترین نقطه آفریقا دور می‌زدند و بیش از 6000 مایل به مسیرشان می‌افزودند. وقتی ناوگان از دماغه گذشت، ژاپنی ها دروغ دیگری پخش کردند. اینکه ژاپن در فکر ضد حمله است. پس ارتش روسیه برای اعلام جنگ به سوی ژاپن رفت. زمانی که ارتش روسیه به مقصد رسید، دریانوردان عصبی، خسته و درمانده بودند، در حالی که ژاپن با آرامش به انتظار دشمن نشسته بود. با وجود بی‌تجربگی ژاپنی‌ها در جنگ دریایی پیشرفته، آنها توانستند ارتش روسیه را شکست دهند. همان گونه که ژاپنی‌ها در جنگ با روسیه نشان دادند، یکی دیگر از منافع کشاندن رقیب به سوی خودتان این است که می توانید با قدرت بیشتر او را در محدوده خود کنترل کنید. حضور در محدوده دشمن باعث خشم و اشتباه در عمل و تصمیم گیری می شود. بهتر است برای مذاکره ها و دیدارها دیگران را وادار سازید به محدوده شما یا محدوده انتخابی شما بیایند. شما مانند همیشه رفتار می کنید، در حالی که او به خاطر ناآشنایی با محیط در وضعیت دفاعی خواهد ماند. زیرکی بازی خطرناکی است. اگر کسی بفهمد که با وی چنین بازی کردند، کنترل او سخت‌تر و سخت‌تر می شود. اما وقتی رقیب را وادار می سازید که به سوی شما بیاید، او کنترل موقعیت را در دست خود دیده و سنابهایی که وی را به سوی شما میکشد میبیند. همان گونه که ناپلئون خودش را تنها دلیل فرار شجاعانه و بازگشت به قدرت تصور میکرد. همه چیز به جذابیت دام شما بستگی دارد. اگر این دام به اندازه کافی جذاب باشد، آشفتگی، احساسات و امیال دشمن چشمانش را به روی واقعیت میبندد. حرص بیشتر آنها باعث کشیده شدن بیشترشان به سوی شما میشود. سالق بزرگ قرن 19 هم بارون دانیل درو استاد بازی بورس بود. هرگاه می‌خواست سهامی فروخته یا خریده شود، قیمت‌ها را بالا و پایین می‌برد و این کار را غیر مستقیم انجام می‌داد. یکی از حقه‌های دانیل این بود که پس از بیرون آمدن از بازار بورس با عجله به باشگاهی خصوصی در نزدیکی وال استریت می‌رفت و دستمال گردن قرمزش را برای پاک کردن عرق پیشانی بیرون می‌آورد. یک تکه کاغذ از این دستمال روی زمین میافتاد و وانمود میکرد که متوجه نشده. اعضای باشگاه که همیشه میخواستند حرکتهای او را پیشبینی کنند به سوی کاغذ میرفتند و مانند همیشه اطلاعات یکی از سهام در آن آورده شده بود. این خبر پخش میشد و اعضای آن سهم را میفروختند یا میخریدند و بدین ترتیب بازیچه دست وی می شدند. اگر می توانید دیگران را وادار سازید که گور خود را بکنند، چرا شما خسته شوید؟ جیب‌برها به خوبی این کار را انجام می دهند. کلید خالی کردن جیب این است که بدانید کیف پول در کدام جیب است. جیب‌برهای حرفه‌ای بیشتر در ایستگاه‌های قطار و مکان‌هایی که در آنها به روشنی گفته شده مراقب جیب‌برها باشید کارشان را انجام می دهند. رهگذران با دیدن این هشدار بدون استثنا کیف پول خود را لمس می کنند تا از وجود آن مطمئن شوند. برای جیب‌برهای تماشاچی این حرکت مانند گیر انداختن ماهی درون بشکه است. حتی برخی جیب‌برها خودشان تابلوی هشدار را نصب می کنند تا از موفقیت کار مطمئن شوند. وقتی دیگران را وادار می کنید به سوی شما بیایند، گاهی بهتر است بدانید که شما وادارشان می کنید. یعنی برای زرنگی بیشتر فریبکاری را کنار بگذارید. پیامد روانشناسی آن ثابت شده است. فردی که دیگران را وادار می کند به سویش بیایند، قدرتمند به نظر می رسد و خواسته هایش محترم شمرده می شود. فیلیپو برونچلی، هنرمند و معمار بزرگ رنسانس، در وادار کردن دیگران برای حرکت به سوی خیش استاد بزرگی بود و آن را نشانه قدرت می دانست. زمانی برای تعمیر گنبد کلیسای جامع سنت ماریا دل فیرو در فلورانس برگزیده شد. مأموریت مهم و معتبری بود. اما وقتی مقام های بلند پایه شهر لورنزو گریبرتی را به عنوان نفر دوم در کنار برونشلی استخدام کردند، هنرمند بزرگ به فکر فرو رفت. او می دانست که گریبرتی با پارتی این شغل را به دست آورده و بدون هیچ تلاشی نیمی از دستمزد و اعتبار او را کسب خواهد کرد. در لحظه مهمی از تعمیر، برونشلی به بیماری عجیبی مبتلا شد. کار باید متوقف می شد. اما برونشلی به بلندپایگان شهر اعلام کرد که آنها گریبرتی را استخدام کردند و او به تنهایی این کار را انجام خواهد داد. خیلی زود مشخص شد که گریبرتی بی عرضه است و مقام ها نزد برونشلی آمدند و دوباره از او تقاضای همکاری کردند. او آنها را نپذیرفت و تایید کرد که گریبرتی کار را تمام می کند. سرانجام مشکل مشخص شد و مقام ها گریبرتی را اخراج کردند. برونشلی در مدت چند روز به گونه‌ای معجزه‌آسا بهبود یافت. او مجبور نبود اوقات تلخی کند یا کاری احمقانه انجام دهد، بلکه به سادگی و با بکارگیری این قانون موفق شد به خواسته‌اش برسد. اگر متوجه شوید که وادار کردن دیگران برای حرکت به سوی شما نشانه‌ای بزرگ و باعث موفقیت شماست، آنها به خواسته شما عمل می‌کنند، حتی اگر این تلاش را متوقف کنید. کادر، تصویر ذهنی، تله اصلی خرس. شکارچی خرس تامش را دنبال نمی کند. خرسی که بفهمد دنبال می شود گرفتنش ناممکن است و اگر جای دنجی بیابد خطرناک می شود. پس شکارچی دام عسل پهن می کند. او خودش را خسته نکرده و با دنبال کردن خرس زندگیش را به خطر نمی اندازد. شکارچی تله می گذارد و منتظر می ماند. سند، قهرمانان برتر دیگران را وادار می سازند به سوی آنها بیایند و خودشان حرکتی نمی کنند. این اصل پوچی و پری دیگران به خیشتن است. وقتی رقیبان را وادار می کنید به سوی شما بیایند، نیروهای آنها پوچ و خالی می شود و تا زمانی که به سوی آنها نروید پر از نیرو خواهید ماند. با پری و پوچی حمله کردن مانند پرتاب سنگ به تخم مرغ است. استثناء، به طور معمول دنبال کردن سیاست هوشمندانه‌ای برای خسته کردن دیگران است، اما وضعیت‌های مخالف وجود دارند که در آن حمله ناگهانی و شجاعانه به دشمن به اندازه او را از نظر روحی ضعیف می‌سازد که انرژیش به طور کامل از بین می‌رود. به جای وادار ساختن آنها برای حرکت به سوی شما، خودتان به سوی آنها بروید. به این موضوع اهمیت داده و از آن پیروی کنید. حمله ناگهانی می‌تواند سلاحی سهمگین باشد، زیرا باعث می‌شود دیگران بدون فرصت تفکر و طرح نقش واکنش نشان دهند. بدون فرصت اندیشیدن مردم به درستی قضاوت نمی کنند و در وضعیت دفاعی می روند. این شیوه نقطه روبروی انتظار و طعمه است، اما مانند آن کار می کند، زیرا دشمن را ناچار می کنید به شما پاسخ دهد. مردانی مانند چازار بورژیا و ناپلئون برای ترساندن و کنترل کردن عنصر سرعت استفاده می کردند. حرکت سریع و پیشبینی نشده ترسناک و تضعیف کننده است. باید بر اساس موقعیت شیوه خود را انتخاب کنید. اگر زمان کافی دارید و می دانید که قدرت دشمن در اندازه قدرت شماست، آنگاه با وادار کردن او در حرکت به سوی خود دشمن را ضعیف سازید. اگر زمان بر ضد شما بوده و دشمن از شما ضعیف‌تر است و انتظار باعث تجدید قوای دشمن می‌شود، این شانس را به او ندهید. به او حمله ور شوید و او جایی برای فرار نخواهد داشت. همون گونه که جولیوس مشتن بیان می‌کند، او می‌تواند فرار کند اما نمی‌تواند پنهان شود.